چند خبرنگار نشستند اینجا، قلم به دست. مردم برای شما می نویسن، برای آگاهی شما، تا لبخند رو روی لبهای شما ببینن.
نمیشه عضو صنف خبرنگاری باشه و خاطره تلخ سقوط هواپیمای C-130 رو فراموش کرد و فکر میکنم این تلخی مشترک همه بچه های خبرنگاره.
الان هم نمیتونم صحبت کنم اگه یادم میاد.
هیچ کی فکر نمیکرد که اصلا این خبر درست
باشه. آذر ماه 84 به نیمه رسیده، همکارام بار سفر میبندن و عازم ماموریت میشن. ساعت حدود 13:30 دقیقه رو نشون میده. 97 نفر شامل تیم رسانه‌ای صدا و سیما، گروه رسانه‌ای ارتش، خبرنگاران و عکاسان و روزنامه‌نگاران مسافران این پروازن. فقط دقایقی از پرواز میگذره که اون فاجعه فراموش ناشدنی رخ میده.
نسبتایی داشتیم به اودومه و شهرستان نقده. در راه برگشت به شهرستان نقده بودیم که در مسیر دشت فوره به شهرستان نقده متاسفانه سر پیچ اتوبوسی که بچه ها داخلش بودن چپ کرد و متاسفانه
اصلا محشان داری. من میگم برای چی من چرا من این هم بردارم کاشی من هم بردارم اگه اون قرود بشیره اون را بودم
اون دوستانی سر بده به خانواده‌اش، سر بده به بچه‌های گلش، سر بده به شهریارش، سر بده به همسرشون.
نمی‌دونم شما فرزانه‌ی معصومیت گوینده با صدقه خبر رادیو و تلویزیون پس از چند روز درگیری با ویروس کرونا عصر دیروز درگذشت. خانم معصومیان با 25 سال سابقه
در گذشت خبرنگار پرتلاش و مزهر مرحوم مهدی شادمانی پس از تحمل رنج فراوان بیماری موجب تأسف
زندگی میگم که حس میکنم که با اینکه این مریضی رو دارم حس میکنم که خدا به هر حال شاید تو سرنوشتم این مریضی نوشته شده.
والا فکر میکنم جمعیتی که اینجا حضور داره برای درگذشت یک روزنامه‌نگار ورزشی خودش گواه این هست که به هر حال چه شخصیت مهمی و چه آدم بزرگی رو دست.
مرگ میگوید ها چه بیهوده، زندگی میگوید اما باز باید زیست. کرونا 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 اینم کرونا ساده. امیدش هم خوب بود دیگه ها، امید داره.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. 23 دقیقه اینجا تهران جامع جم، ساختمان شیشه‌ای استدیوی رادیو گفتگو، با برنامه انعکاس با شما همراه هستیم، ویژه برنامه روز خبرنگار، و قراره که صحبت کنیم در رابطه با مشکلات، اتفاقات و حالا هوای این روزهای بچه‌های خبرنگار. آقای فرادی در خدمت شما هستیم.
بزرگواری من فقط برای وصف دل شما بزرگوار عزیز از دست داده و جناب دهنوی و همچنین سرکار خانم رجایی باید بگم که وقتی که پیک مرگ مرا میبرد به گور، من شب چراغ عشقت را با خود میبرم. رهبر معظم انقلاب اسلامی جمله‌ای دارم بسیار زیبا، میگه ما مظلومیم اما قدرتمندیم. دو تا خاطره بهتون میگم. رشته ما که تقریبا همپوشانی داره با رشته جناب قادری، اگر توی گوگل سرچ بزنید ابداع کننده و اولین پیشنهاد دهنده تئوری و دکترین میراث مشترک بشریت، نماینده مالت در سازمان ملل متحد این رو اول میگه. چرا اینو به خدمتتون میگم الان عرض میکنم. ما با شنیدن مالت یاد اتوبان کرج و بهنوش و اینجور چیزا میفتیم، در حالی که نماینده مالت به نام خودش دکترین ضرب میکنه در سازمان ملل UN. چرا اینو گفتم؟ همه همکاران من در این لباس میتونن سفیر کشورشون باشن. سفیر به مفهوم فرستاده. شعار نمیخوام حرف بزنم. در سفرم در سال 88 به کویت رفتیم، خدا رحمت کنه جاسم الخرافی رئیس مجلس کشور کویتو. از اون بالای برج‌های الابراج داشتم پایین نگاه میکردم خبرنگار اونا مال تلویزیونشون بود متوجه نبود دارم ضبط میکنم. گفتم پسر تو داری فارسی حرف میزنی، هموطن ما هستی، اون پایین خلیج فارس خیلی زیباست از بالای این برج های الابراج. گفت خلیج فارس وحشتناک زیباست. درست میگید. گفتم نگاه کن خلیج فارس. اولین ادله در علم حقوق در محکمه اقرار زبانی است. پس تو معتقد هستی که اینجا خلیج فارسه. چه مرضتونه؟ چرا هی تقطعه میکنید؟ اینجا خلیج فارسه. برو تاریخ بخون. وقتی من سفرنامه رو 15 بار از شبکه خبر پخش کردم، رئیس شبکه خبر در موقع منو واقعا پاداش خوب بهم داد، به خاطر اینکه یک فرد اعتراف میکنه اینجا خلیج فارسه. درست داره میگه آقای قادری. ببینید برادران و خواهر عزیزم، ما در رسانه کمکاری کردیم، ما یعنی هممون.
اسمشون هم ببرید، چون
کیو؟
استاد رئیس شبکه خبر وقت
آقای زابولی زاده بودن که الان شبکه ایران کالا هستن،
چون استاد همه ما هستن و حق استادی به گردن ما دارن. خوبه که اینجا در روز
خبرنما
یاد کنیم که دوران طلایی شبکه خبرم واقعا دوره مدیریت ایشون بود.
البته الانم جناب استاد دوازده که هستن از بزرگان و سلسله جنبان این کار هستن که ازشون مشق ادب زیاد یاد گرفتیم و همچنین خبر. اما خاطره دوم که نمیخوام وقتو بکشم، از این جهت که هر فرد اگر نگاه همین روابط عمومی داشته باشه، ما بنویسیم برگزار شد، برگزار میشه، خواهد شد، فلان اینا، میشیم کارمندان روابط عمومی اون حوزه.
بله.
این خبرنگاری نیست، ان شاءالله که خبر بیاری است، این خبرنگاری نیست. یکی از وجه ممیزه این کشور همینه، ما بین اینها افتراقی نمیبینیم. خبرنگار بودن فرق میکنه. در سال 89 با اتفاق رئیس مجلس وقت ایران، اسمش هم نمیگم، فهمیدم ایشون یک دیپلماته. هیئت ژاپنی اونور نشسته بود، هیئت جمهوری اسلامی ایران اینور. درست گفت درباره توکیو، جمله عجیبیه و این خاطره رو معمر نوشتم میخوام چاپش کنم. رئیس مجلس اونا آقای تاکاهیرا یوکومیچی، هنوز حفظم، بعد 11 سال، گفت آقای رئیس شنیدم فردا میرید ناکازاکی. گفت بله من فردا اونجا خواهم رفت. گفت برید و ببینید کشورهایی که به دنبال ساختن بمب اتم هستند بر سر ملت‌ها چه میآورند. داشت باره میگفت. من اون پشت داشتم خیرخیری خودم میجویدم چقدر به کشور ما داره توهین میکنه. رئیس مجلس ما فکر میکنم اون لحظه دیگه خیلی بهش برخورد، گفت هر چی میگم ترجمه کن. گفت آقای رئیس دیروز در دیدار با آقای اوکادا نخست وزیر کشور شما، ایشون به من یک جام و یک ظرف نشان داد. این جام زمان امپراتوری بزرگ ساسانی ها به امپراتوری عظیم میجی ها در کشور شما هبه و هدیه داده شده بود. بر خودم بالیدم که از ریشه های درختان کهن در توسعه مناسبات امروزین باید میوه های شیرین چید و به کام ملت ها داد. اگر معتقدیم که هستیم امریکا با انداختن دو بمب بر سر ناکازاکی و هیروشیما مهر ننگ بر پیشانی خودش کوباند، چرا اینقدر ابرام و اصرار دارید با اون کشور برداشتن این همه روابط مستحکم و راهبردی؟ سوال: آیا زمان بازنگری و بازچرخش سیاست خارجی شما فرا نرسیده است؟ آقای رئیس نه تنها فرا نرسیده بلکه بسیار دیر شده است. بعدن دیدید در فوکوشیما آبروی خودشون رفت، خودشون داشتند، ما نداریم. همه جا دوربین گذاشتی میگی حالا میدونم نداری، اثبات کن که نداری. میگیم بابا رهبر ما تاکید داره داشتنش حرام است، ما نداریم، ما از ام پی تی هستیم. من همینا رو نوشتم. یک لحظه باید تو اونجا حکم سفیر بودن خودت رو نشون بدید. شما هستید، نگید من یه نفرم. گلبوا داره درست میگه، میگه تلویزیون عبارت است از ویترین یک ملت. یه سوال صادقانه: پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. لله اسم جلال است، ما بهترین های ملتیم؟ من که نیستم.
منم اعتراف میکنم
واقعا اگر بدونی مقابل چه افرادی داری کار میکنی در عالم خبر، در عالم تلویزیون و رسانه، هرچی، اصلا فیلم و سریال تئاتر همش فرق نمیکنه، اگر بدونی در مقابل چه ملت نجیب زاده ای داری کار میکنی، خب همینی دیگه، هر کی از راه میرسه دوست داره خبرنگار بشه. عرض کردم ما کارمندان روابط عمومی و نهاد ارگان نباید
خبر بیار نیستیم،
ما نباید خبر بیار باشیم. بگو برگزار شد، بینندگان داره برگزار میشه، نشد نشد، میخواد بشه میخواد بشه، اینا میگن تو چی کاری؟
البته با احترام به بچه روابط عمومی، ولی اون شغل دیگه اونها هست.
آره ما
اشتباه میگیریم آقای قادری، تعریف رو دقیقاً. چون نمیدونیم گاهی وقتا اشتباه میگیریم. ما تو این برنامه هم بارها گفتیم، آقای دهنوی هم خیلی تأکید داره، به دوستان میگه همیشه، میگه ما یکی از افتخاراتمون اینه که این همه برنامه، شبها برنامه های سیاسی زدیم، اقتصادی زدیم، یه بلیت استخر هنوز از کسی نگرفتیم و داریم متاسفانه. وقتی داریم خوبیاشو میگیم، به قول شما آقای فرادی، باید بگیم ایراداش هم که چه ایرادهایی وجود داره. داریم دوستانی که تا کارت هدیه‌شون رو نگیرن نمیرن در نشست خبری یا پوشش یک مطلبی حضور پیدا کنن. اما دوستان به من اشاره میکنن که آقای سعید آجرلو، سردبیر و مدیر روزنامه مثلث، هم با ما همراه هستن. آقای آجرلو سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شبتون بخیر.
شب شنوندگان عزیزم بخیر. عنوان رو من تصدیق بکنم، سردبیر مجله مثلث، مدیر مسئول روزنامه صبحنا.
درست، ببخشید
آخر شبیه کم به هم رسید.
آره اشتباه برام، من عذرخواهی میکنم از شما آقای آجرلو. روز خبرنگار رو هم به شما و همکارانتون تبریک میگم، امیدوارم که همینطور با قدرت و فعالیت داشته باشید. سپاسگزارم. آقای آجرلو، شما برای ما بگید، به عنوان یکی از شناخته شده ترین افراد رسانه‌ای در حوزه مکتوب، که حداقل من کمترین شاگردی شما رو کردم و این افتخار رو داشتم که از شما یاد بگیرم، از حوزه خبرنگاری برامون،
من اینا رو میذارم به حساب تعارف.
نه نه آقا، تعارف نیست، من واقعیت رو میگم، تعارف نمی کنم استاد. آقای آجرلو بگید از کار رسانه برای ما و مخاطبانمون.
ببینید واقعیت اینه که قبل از این، شاید مثلا سالهای نه چندان دور، حداقل مثلا 20 سال 30 سال گذشته، رسانه به معنای بازتاب دهنده واقعیت بود و پس از واقعیت در واقع شکل می گرفت. اما امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، واقعیت چیزی جز رسانه نیستش. یعنی که اساسا واقعیت رو شاید بشه گفتش که رسانه می سازه و قبل از اینکه اصلا ساخته بشه،
درسته،
و شکل بگیره به صورت عینی و محسوس، به صورت ذهنی در واقع شکل میگیره و تصویر بین مخاطب ایجاد میکنه، بین مردم ایجاد میکنه. اساسا من فکر میکنم که با تغییراتی که در جهان شکل گرفته، که حالا مثلا تحت عنوان جامعه شبکه‌ای ازش یاد میکنن و به صورت خاص شبکه‌های اجتماعی، فکر میکنم که آنچه که در شبانه روز بر ما میگذرد و در حوزه‌های مختلف، بله، حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، سیاست، همه حوزه‌ها کاملا اصطلاحاً الهام گرفته و میشه گفت منبعث از رسانه است. اگر بخوام از موضع آسیب شناسی بگم، میتونم بگم که با رسانه زدگی و انباشت خبر، انباشت حالا آگاهی نمیشه گفت، انباشت اطلاعات مواجهیم، که حالا لزوما ممکنه که به افزایش آگاهی و دانش نینجامه، ولی بالاخره در یک، عرض کنم به حضور شما، شبهی از رسانه بالای سر همه ما هست و باهاش زندگی میکنیم، با مفاهیم جدید که شاید خودمونم پری بهش دقت نکنیم، اما این مفاهیم جدید هستش که زندگی ما رو میسازه، رفتارهای ما رو میبره جلو، کنشهای ما رو شکل میده و در واقع رسانه از یک موضوع، شاید بشه گفتش که قبل از این شاید درجه دو، به یک موضوع درجه یک و اصلی تبدیل شده. اینو به عنوان مقدمه بزرگ. به نظرم رسید
آقای آجرلو، ما در برنامه انعکاس هر چهارشنبه به شکل تخصصی به حوزه رسانه میپردازیم، محورهای خاصی رو مشخص میکنیم، از حضور استادان استفاده میکنیم و به این محورها میپردازیم. اما امروز با توجه به اینکه ویژه برنامه روز خبرنگار هست، نمیخوایم خیلی وارد مسائل جزئی و تخصصی بشیم. خیلی از شنوندگان ما که دارن الان صدای ما رو میشنون، شاید علاقه داشته باشن که ورود کنن به حوزه رسانه و حوزه خبرنگاری. میخوایم از تجربه شما استفاده کنیم استاد. چه فردی برای ورود به حوزه رسانه و خبرنگاری شما مناسب میدونن، اگر چه ویژگی هایی در خودشون میبینن وارد این حوزه بشن؟
ببینید واقعا حوزه رسانه با این تعریفی که من اول کردم یک حوزه گسترده است، یعنی شما میتونید یک کنشگر اجتماعی باشید، میتونید یک فعال سیاسی باشید، میتونید یک پژوهشگر باشید و در این حال کار رسانه بکنید. یعنی
بله،
نمیشه گفتش که اینا از همدیگه جدا هستن، همه اینا به همدیگه عرض کنم به حضور شما تنیده شدن. هر کدوم از این علایق میتونه در نهایت در رسانه به خودش شکل بده، حالا رسانه به معنای مختلف، یعنی هم عرض کنم به حضور شما مکتوب، هم مجازی، هم تصویر، همه اینها. آن چیزی که به نظر من میتونه یک فردی رو که علاقه منده و استعداد داره با دیگران تمیز بده، میشه گفتش که قدرت تحلیل و نوع نگاه و بینشه. ببینید ما در طول روز با کلی خبر مواجه میشه.
درسته.
اینکه شما بتونید یک خبر رو در واقع اهمیتش رو درک کنید، اونو بتونید اصطلاحاً بسته‌بندی کنید، بتونید تحلیل ارائه بدید و بتونید یک روایت بسازید. یعنی کار اصطلاحاً میشه گفتش که یک روزنامه‌نگار یا کسی که کار رسانه میکنه اینه که بتونه یک روایت منحصر به فرد و یکتا و متمایز ارائه بده. به خاطر همین من حالا نمیخوام تقبیح کنم شهروند خبرنگار رو که به وجود اومده، شاید عیبی هم نداشته باشه که بتونه به ما کمک کنه برای بهتر دیدن و جزئیات رو دیدن، اما میخوام بگم که همینجوری که پزشکی کار حرفه‌ایه، مهندسی کار حرفه‌ایه، چه میدونم همه اینا یک حرفه است و یک شغله، کار رسانه هم یک حرفه است و یک کار نیستش که عمومی باشه به یک معنایی. شاید در مفهوم عامش بشه گفتش که همه میتونن این نقش رو داشته باشن و دنبال کنن، اما به نظر من کسانی میتوانن وارد این کار بشن که جدا از حالا مثلا تحصیلات و اینها و تجربه، نوع نگاه و بینش متفاوتی داشته باشن و از همه چی مهمتر این هستش که یک رسالتی رو برای خودشون بدان، در واقع متصور بشن. بدون رسالت و بدون چشمنداز، بدون عرض کنم به حضور شما آینده، بدون امید، بدون حالا میشه گفتش که ایده، شاید وارد این کار شدن خودش تبدیل به یک مشکل بشه، در حالی که روزنامه‌نگار مطلوب روزنامه‌نگاریه که دنبال اصلاح جامعه، تغییر جامعه و جلو بردن جامعه باشه و در این حال اگر منفی هم نگاه میکنه، هدف نهاییش اصلاح امور باشه، نه اینکه بخواد در گذشته فقط سیر کنه و آینده ای رو نبین. از این باید من فکر میکنم که اگه در یک جمله بخوام جمع‌بندی کنم، کسی میتونه وارد این عرصه بشه و باید وارد این عرصه بشه که بتونه روایت متفاوت و منحصر به فرد از موضوعات ارائه کنه که خودش یک پشتوانه‌ای میخواد، مهارت میخواد، تجربه میخواد، دانش میخواد و به نظر من کار پیچیده و بسیار کار سختیه و متاسفانه در ایران اساساً چجوری بگم شغل کافی نیست برای یک فردی که بخواد این کار رو دنبال کنه و بالاخره شاید از نظر مالی نتونه تمام زوایای زندگیش رو پوشش بده. اما در
اشاره کردید بزرگوارید. آیا آیجرلو اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، اگر توصیه‌ای دارید برای دوستان جوان‌تر مثل بنده.
آقای داراویان عزیز خیلی خوشحال شدیم. نه ما هم هنوز سن و سالی نداریم مثل شما جوان.
آقا اگه نمی‌خواید قبول کنین اون یه بحث دیگه است آقای آیجرلو. اگر نمی‌خواید قبول کنید که پیشکسوت شدید اون یه بحث دیگه است عزیزم.
قرار می‌کنیم از واقعیت. اصلاً موضوع شما من تبریک میگم به همه دوستان. امیدوارم که یاد خاطره دو خبرنگاری که به تازگی تقریبا مرحوم شدن و این حادثه دریاچه ارومیه جان باختن رو تسلیت میگم. امیدوارم که جان خبرنگارا مثل جان همه مردم انقدر ارزش داشته باشه و انقدر بزرگ باشه که مسئولینی که در واقع مقصر بودن بیان و عذرخواهی بکنن و دلجویی بکنن و تاوان اشتباهشون رو بدن و به این کار به اندازه‌ای که قدرش از منزلتش هست هم لحاظ مادی و هم لحاظ معنوی حرمت گذاشته بشه و در واقع رسانه در جای اصلی خودش قرار بگیره. به نظر من رسانه در واقعیت در حقیقت جلوتر از جامعه در حرکت میکنه، اما در واقعیت در مسائل مختلف قدر و منزلتش دونسته نمیشه متاسفانه و عقبتر هست. امیدوارم که این حرفایی که میزنیم و این برنامه‌ای که شما دارید و برنامه مشابه کمک کنه که قدر این بیشتر دونسته بشه و جنبه و تحمل افراد نسبت به رسانه بیشتر بشه.
این هم نکته مهمیه.
اگر رسانه میخواد حرف بزنه اساساً میشه گفتش که بدون رسانه نه سیاست نه فرهنگ نه اقتصادیش کنون شاید مزهی نداشته باشه و اساساً جذابیتی نداشته باشه و مانع شدن مقابل حرف مقابل نقد حتما خودش ما رو تبدیل میکنه به انسانهایی که از پیشرفت فرار میکنیم. در این حال این آفت که رسانه هم تبدیل بشه به جای یک موضوع سازنده صرفاً به تخریبگر، این هم یک آسیبیه که ما باید بالاخره مراعات بکنیم و اینو در خودمون پالایش بکنیم. شب شما بخیر باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای آجرلو، لطف کردید که با برنامه خودتون همراه شدید. مجدداً روز خبرنگار رو به شما تبریک میگم.
قربان شما، شب شما بخیر.
بزرگوارید. اما آقای قادری، بریم سراغ بحثمون. صحبت‌های مختلفی شد. امشب شب عجیب غریبی بود. لحظه‌های مختلفی رو ما تجربه کردیم، تو استدیو بغض کردیم، گریه کردیم، خندیدیم و واقعیتش اینه شغل خبرنگاری همینه دیگه. غیر از اینه آقای قادری؟ از لحظه های قشنگتون آقای قادری برامون بگین. کمتر از فکر میکنم 40 دقیقه تا پایان برنامه داریم. از اتفاقات خوبتون برامون بگین، بذار یه ذره حالمون خوب شه. قطعا همه ما قطعا لحظه های خیلی خوب و قطعا لحظه های خیلی تلخی رو در رسانه تجربه کردیم. من خودم میگم روزهایی بوده که یک خبر فوتی رو به من دادن و دستم نمی رفته بزنم. باور نمی کنید به 100 نفر زنگ زدم تا یکی تکذیب کنه، اما آخرش نشد. و روزهایی رم بوده که اتفاقات خیلی قشنگی رو روایت کردیم و از همدیگه سبقت گرفتیم برای اینکه زودتر این خبر خوش رو به مردم بدیم. از این خوشی ها بگید آقای قادری.
من اولش یه چیزی بگم، بعد حالا چند تا نکته
بفرمایید.
به خاطر اینکه ذره فضامون عوض بشه، میگن که طرف میره برای پسرش خواستگاری، بعد خانواده دختر خانم میگن که آقا پسر چیکار است، میگه فعلا خبرنگار تا حالا بعدا یه شغل شریفی پیدا کنه. این وضعیت در واقع
ما فعلا خبرنگاریم قربان.
آره، هنوز شغل شریف پیدا نکرده. ولی خب یه خانواده حاضر شد دخترش رو داد به ما و ما الحمدلله خانواده دار شدیم. این یه جورایی طنز تلخه دیگه. بله. اما در رابطه با خبرهای خوب، خبرهای بد که کار شده و اینا، حالا من خبرهای بدش رو فاکتور میگیرم. من چون یه مدتی تو فضای روزنامه هم کار میکردم، تیتر زدن و تیتر یک تو روزنامه خب خیلی مهمه دیگه.
بله.
به خصوص اگر شما بخواید مثلا با مخاطب خارجی سر کار داشته باشید. من تقریبا 3.5-4 سال سردبیر روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز بودم. تو این چند سال اتفاقات خوبی رقم خورد، اتفاقات بدی هم رقم خورد. تمام یادم نمیره که مثلا تمام وجودم رو گذاشته بودم تا این پیامی که باید منتقل بشه. متاسفانه مجبور شدیم تیتر شهادت حاج قاسم رو بزنیم، متاسفانه مجبور شدیم تیتر شهادت محسن حججی رو بزنیم، متاسفانه و خیلی دیگه حالا نمیخوام بگم. ولی همیشه دلخوشیم به این که تیترهای خوب بزنیم. یکی از شاید تیترهای جریانسازی که من قبلترش قبل تهران تایمز خبرگزاری مهر بودم حوزه اخبار خارجی و در فرایند مذاکرات هسته‌ای خاطرم هست، اون تیتر معروف در واقع هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکن که به نقل از آقای دکتر ظریف بود، این رو برای اولین بار ما توی خبرگزاری مهر کار کردیم که حالا یه داستان مفصلی داره که چی شد و به اینجا رسید و اینها، که خاطرم از بعدش در پایان اون 21 روز جهنمی که توی ویم بود و بعد حالا منجر به این توافق برجام شد، وقتی داشتیم برمیگشتیم و خدا لطف کرد مستقیم از ویان اول رفتیم مشهد، کوتاه ترین زیارت ما توی مشهد بود و بعد برگشتیم بلافاصله تهران در حد نیم ساعت، چون هواپیما اختصاصی آقای وزیر بود. آقای دکتر ظریف اومد و بالا سر من و از بابت این تیتر تشکر کرد. این تیتر جریان ساز شد. یکی از اتفاقات خوبی بود که من خاطرم هست که هنوز که هنوز توی فیلم‌ها، سریال‌ها مثلا این کلید واژه تکرار میشه که آقا هیچ وقت ایرانی رو تهدید نکن. این جریان سازیش خیلی به من چسبید و خب شما میدونید توی عرصه مثلا اون چیز، حالا من به لحاظ روی کردی منتقد فرایند برجام بوده و هستم، ولی ما زمانی که اونجا بودیم به عنوان صف اول خبرنگارا حتما پشت هیئت ایرانی بودیم، از این جهت که به هر حال باید اینا سربازان نظام هستن و الان نظام تصمیم گرفته که یه فرایندی طی بشه، باید حمایت کرد از اینا. یا مثلا در واقع مصاحبه من اونجا گرفتم، خاطرم هست با اون موقع خیلی فشار می آوردن توی مذاکرات که آقا این ایران هست که تصمیم نهاییشو نمیگیره، کما اینکه الان تو مذاکرات اخیرم شما دائم میبینید که غربی‌ها میگن آقا ایران حاضر نیست برای احیای برجام قدمی برداره. اونجا یک شبی با خبرنگار ارشد نیویورک تایمز، شخصی هست حدود 70 خورده سالی به اسم آقای اسمش اگه یادم بیاد، که ما با ایشون در واقع شروع کردیم از تون چادر سفیده جلو هتل کوبر که اومدیم بیرون قدم زنان به سمت حالا هر که هتلش، من به قول بچه‌ام گفتم اینا میرن اینترکانتیننتال، ما داریم میریم اون مثلا حالا چی بهش میگم، حالا این شهرداری داره این چیزا توش میخوابن شبا، گرمخونه ها. بعد داشتیم میومدیم، ایشون یه دفعه سیگارشو در آورد و شروع کرد سیگار کشیدن و اینها و با هم گپ زدن و تو لابلای حرفاش از دهنش هوی خارج شد که ما در واقع دیشب توی اتاق آقای جانکری توی هتل کوبرگ، که چون اینا هر شب برخلاف متاسفانه هیئت ایرانی که خبرنگارا رو خیلی تحویل نمی گرفت، اینا هر شب 3-4 نفر اصلی که باید مدیریت میکردن فرایند اطلاع رسانی رو بریف میکرد آقای جانکری شخصا، یکیش ایشون بود که حالا اسمش یادم بیاد میگم، اسمش نوک زبونم یادم نمیاد، ایشون به اضافه 2-3 تا خبرنگار دیگه و خانم شرمن، که اینا هر شب با کاخ سفید یعنی با شخص آقای اوباما و خانم سوزان رایس که اون موقع مشاور امنیت ملی بود، اینا جلسه داشتن و بریف می شدن برای چیز. این جمله رو که گفت، من با یه دوست همراه هم که بهش بودم، اینا ساعت مثلا 11-12 شب بود، بهش گفتم ببین تو برو، من همین الان باید این خبر رو بسوزونم. چرا؟ چون اینا فشار سنگینی دارن رو ما میارن که آقا ما نمیذاریم توافق صورت بگیره. رفتم نشستم، چادر رو بسته بودن دیگه، رفتم این روبروی هتل کوبرگ، هتل ماریوت بود، تو لابیش اینترنت وای فای داشت، لپتاپ باز کردم سریع خبر زدم به نقل از در واقع یک منبع آگاه که اوباما داره هر شب چک میکنه فرایندو و این اوبامایه که نمیذاره اتفاق دقیقه 90 رقم بخوره. اونا دائم، من خاطرم از این خبرنگار علیه ما علیه، حالا اسمشو نمیخوام ببرم فضا رو خراب نکنم، مال بی بی سی فارسی، وای میسا جلوی دوربین و میگفت که جوری صحبت میکرد که انگار مثلا رهبر ایران نشسته و همه اونجا توی وین بیکارن، فقط ایشون بعد مثلا چیز بکنه که آقا توافق بشود یا نشود. این کاملا فضا برعکس شد. این فضا که برعکس شد، من خاطرم هست بعدن تو همون برگشتی که ما داشتیم به تهران میکردیم، آقای دکتر ظریف اومد بالا سر من گفت که اون خبری که شما زدی کاملا فضای روحی روانی اینا رو ریخ به هم. چرا؟ به دو دلیل. یک، خبر چطوری درس کرده بیرون، یعنی توی در واقع گپ و گفت دو تا خبرنگار. نکته دوم این که سناریوی طراحی شده اونها برای اینکه دائم ایران رو متهم بکنن که آقا ایران اساسا قائل به در واقع صورت گرفتن توافق نیست، این سناریو به هم خورد. این یه نمونه دیگه بود از این مثلا اتفاقات، که خب حالا اتفاقات زیادی هست. ما انشالله امیدواریم که یه روزی خدا لطف بکنه بتونیم اون تیتر قشنگ
کرونا رو
حالا کرونا که میان مدته، اون تیتر قشنگ او آمد رو بتونیم بزنیم در نهایت. و امیدواریم که حالا خدا لطف بکنه اگر تا اون لحظه زنده